خب عزیزان شنونده، از این لحظه خب موضوع برنامه میز اقتصاد هم سامانه پویش هوشمند اقتصاد هست. لطفاً توجه بفرمایید.
مشاور سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و جناب سرهنگ ناصر قلی‌نیا معاون عملیاتی پلیس راهور هستند و همچنین در استودیوی موازی ما جناب آقای حمیدرضا زاهدی معاون بازرس کل امور نفت سازمان بازرسی همراه ما هستند و خدمتشون خواهیم بود. در این فرصت از بینندگان خوب شبکه یک سیما خداحافظی می‌کنم. ما رو در شبکه خبر دنبال بفرمایید. بله، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته که بیشترین قاچاق سوخت در کشور ما مربوط به گازوئیل هستش، یعنی از 20 میلیون لیتر سوختی که تقریباً هر روز در کشور قاچاق میشه، حدود 16 میلیون لیتر اون فقط به گازوئیل اختصاص داره. از طرفی مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم گفته که تقریبا نصف قاچاق گازوئیل در شبکه حمل و نقل کشور صورت میگیره، که خب این موضوع خیلی خیلی قابل تعامله. برای اینکه جلوی این قاچاق گرفته بشه، سالهاست که قرار سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان یا سپهتن ایجاد بشه و خب هنوز ما میبینیم که به طور کامل استقرار پیدا نکرده و این اتفاق نیفتاده. در میز اقتصاد امروز به این موضوع خواهیم پرداخت از جوانب مختلف و امیدوارم که شما ما رو همراهی بفرمایید. در ابتدای برنامه یک گزارش رو همکاران من آماده کردن، اون گزارش رو با هم میبینیم. برمیگردیم، سوالات متعددی از مهمانان ارجمند برنامه خواهم داشت.
از بندرعباس میام مرز دوقارون.
کارتون چیه؟
درب فلزیه.
بار ما کاشیه، منم سمت تهران.
رانندگان ناوگان حمل بار جاده‌ای کشور میگویند مشکلات سوختگیری باعث میشود نتوانند به موقع بارهایشان را به مقصد برسانند.
چقدر معطل میشید تو جایگاهی سوخت معمولا؟
یک ساعت، یک ساعت و نیم.
گازوئیل به ما ندن، ما از ارائه خدمات معذوریم. وقتی ما نتونیم مسئله ببریم دیگه کار بنای مردم میخواد.
من پیمانکار راهنم قطعه 15-16. ماشین داریم، کارم اوکی. پروژه راهن تر ملی به خاطر سوخ خوابیدیم.
بارها شده که گاوداری زنگ زده گفته مثلا آی فلانی مثلا امشب نداریم علوفه برای دام.
آنها میگویند جور افرادی را میکشند که با سهمیه گازوئیلشان به جای حمل بار قاچاق میکنند.
الان به خاطر که اونا قاچاق میکنن سهمیه ما هم کم کردن. همه ماشینا رو فکر میکنن همه قاچاق میکنن، همه گازوئیل میبرن.
مسئولان وزارت نفت هم میگویند ریشه این مشکل تخصیص ناعادلانه سهمیه سوخت است.
ناوگان حرکت نمیکنه، فعالیت نداره، بعد کیلومتر براش ثبت میشه، عملکردش اعلام میشه شرکت ملی پخش، سوخت تخصیص داده میشه.
منظور وزارت نفتی ها دریافت سهمیه گازوئیل با بارنامه های سوری است.
چیزی نزدیک به 500 شرکت متخلف شناسایی شدن که حسب تعداد بارنامه های سوری با اونها برخورد شده. انواع برخورد داشتیم، از جریمه نقدی گرفته تا لغو کوتاه مدت پروانه تا لغو دائم پروانه فعالیت.
10 سالی میشود که طبق مصوبه هیئت وزیران قرار است با راه اندازی سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان یا همان سپهتن تخصیص سوخت به ناوگان جاده‌ای عادلانه شود. داریوش باقر جوان مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری 9 دی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر درباره آخرین وضعیت اجرای این طرح گفت:
روی ناوگان اتوبوسی ما نزدیک به 8000 دستگاه نصب شده و فراخوانش داده شده و در حال انجام تشریفات است برای اینکه برای ناوگان باری ما هم نصب بشه، ولی فکر کنم ظرف 6 ماه آینده دیگه بتونه به مرحله اجرا و نصب روی ناوگان برسه.
رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
بله، خیلی متشکرم از همکار خوبم خانم اویدا که این گزارش رو تقدیم حضور شما کردن. از جناب سرهنگ شروع میکنم. آقای قلینیا، این اتفاق 8000 ناوگان اتوبوسی که حالا سامانه سپهدن درش اجرا شده، میتونیم این کلمه رو بگیم که فقط 8000 دستگاه، ولی تعداد به هر حال ناوگان اتوبوسی ما خیلی خیلی بیشتر از این هاست و بیشتر سوختی هم که داره قاچاق میشه از این طریقه، این چه مشکلاتی برای رانندگان به وجود آورده در مورد اینکه هنوز این سامانه استقرار پیدا نکرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، همچنین دوست و برادر عزیزم جناب دکتر باقر جوان، مدیر کل محترم حمل و نقل مسافر سازمان راهداری حمل و نقل جدی، و همچنین مردم عزیز که پای برنامه نشستم و در حال مشاهده این برنامه هستم.
خیلی
متشکرم. سامانه پایش هوشمند تردد حمل و نقل ناوگان عمومی، خب از سال 95 به صورت رسمی در نیمه دوم سال 95 بر روی ناوگان فعال اتوبوسی به صورت پایلوت در جاده های کشور نصب شد. خب کارکردهای خیلی زیادی این سامانه داشت، کارکردهای نظارتی که از سمت ما اتفاق می افتاد. خب تو بحث قاچاق سوخت و قاچاق از این قبیل، خب طبیعتا ما به عنوان مسئول نظارت بر عملکرد ناوگان و مسئول نظارت بر عملکرد رانندگان دخل تصرفی نداریم، دنبال موضوع هم نیستیم. سازمان های متولی مثل ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ستاد مبارزه با قاچاق سوخت و سازمان های متولی دیگه دنبال این موضوع هستن. خب ما به عنوان سازمان نظارتی برای اینکه بتونیم سوانح رو واقعا کنترل بکنیم دنبال این سامانه بودیم. کارکردهای سامانه بیش از این هست، یعنی پلیس راهور فراجا علاوه بر اینکه از برای نظارت و کنترل ناوگان از این سامانه بهره برداری میکنه، سایر سازمان ها هم دسترسی به دیتا های این سامانه دارن، در موضوعات اختصاصی خودشون پیگیر موضوعات هستن. ما هم تو حوزه نظارت و کنترل مثل ساعت رانندگی، ساعت کارکرد رانندگان، ساعت استراحت رانندگان، به حضور شما عرض کنم که استفاده از تصاویر رانندگان برای عدم استفاده از تلفن همراه و سایر موضوعات، بستن کمربند ایمنی، استفاده از دیتاهای سامانه در حین سوانح که اتفاق میفته برای اینکه کارشناسان بهتر، برای همین سامانه. خب کارکرده زیادی برای این سامانه، بخشش کارکردش
الان راه افتاده، فقط این بخشش
نه، این بخشش هم الان ما تا مثل سرعت رو استفاده از ساعت رانندگی شو در حال بهره برداری هستیم. آن چیزی که واقعا الان آزاردهنده است این است که سامانه به شکل قوی هنوز فعال نشده و این موضوع خب طبیعتا باید ما الان با 7000 ناوگان اتوبوسی فعال تو جاده ها طرف هستیم، ما حدود 380000 دستگاه، شاید بیش از این حرفا ناوگان بار ما هست که تقریبا ما به این شکل منظم و منسجم نمیتونیم کنترلش کنیم چون فراوانیش واقعا بالاست. و
الان این 8000 تا رو میتونید کنترل
کنید؟ با این سامانه اگر به صورت 100% فعال بشه قطعا ما میتونیم سامانه رو به صورت خیلی قوی تر، هم ناوگان رو، هم بحث کاهش سوانح رو از جمله خستگی خواب الودگی و سایر موضوعات رو حتما کنترل کنیم و انشالله بتونیم سوانح رو کاهش بدیم.
خب خیلی متشکرم. آقای دکتر باقر جوان، الان چرا این سامانه فقط 8000 تا رو شامل شده؟ چرا اجرا نشده به صورت کامل و این 372000 ناوگان دیگر رو میخواین چی کار بکنی؟
بله، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت هستالی سرکار یلو، همکاران محترمتون جناب سرهنگ قلینی عزیز و بینندگان عزیز میز اقتصاد و رادیو اقتصاد، به هر صورت و شنوندگان رادیو اقتصاد، اشاره فرمودن جناب سرهنگ و بحثی که در حوزه سامانه سپهتن از ابتدای کار ملاک عمل بود، روی کرده ایمنی این سامانه بود، بعدها با توجه به شرایطی که در اسناد هم به وجود اومد در سامانه صورت وضعیت آنلاین و بارنامه آنلاین یا برخط که ما بتونیم پیمایش این ناوگان رو هم رصد بکنیم و ارزیابی بکنیم، یک تکلیف بالادستی ابلاغ شد، دستگاه متولی پایکار اومدن و پیگیری های لازم انجام شد. برسر کار بزرگی اشاره فرمود انجام سنگ در سطح 430000 دستگاه ناوگان باری ما و ناوگان مسافری ما که همینطور که اشاره فرمود ناوگان اتوبوسی ما
مجهز شده. پس عددش بالاتر میره، 380 هزار تا نیست، 430 هزار
دستگاه ناوگان باری ما هست که فراخوانش داده شده و مراحل کار انجام شده بر اساس شرایط روز، بر صورت نیازهای روزی که الان وجود داره، بحث حالا میزان پیمایشی هم که قرار هست رصد بشه از طریق اتصال این نرم افزار و حالا سخت افزار به کامپیوتر خود وسیله نقلیه و به نوعی رصد و پایش تمام عوامل، اشاره فرمودن جان سنگین، روی کرد خستگی و خواب آلودگی راننده هم توش هست، بحث تصادفات ایمنی تردد و تحرک وسیله هم هست، در کنار اون میتونه که پیمایش وسیله رو هم بررسی و ارزیابی و رصد بکنه. اشاره فرمودید به اینکه تا حالا نصب نشده، عرض کردم خدمتتون در روی ناوگان مسافری نصب شده، برای ناوگان باری فراخوانش اعلام شده، منتها چند مرحله برای اصلاحاتی در حوزه‌های تخصصی مختلفی که دستگاه‌های مختلف با اون سر و کار دارن برگشته به شورای اقتصاد و الان دیگه آماده فراخوان هست. دو مرحله فراخوان اعلام شده، متاسفانه متقاضی برای این قضیه به نوعی جلو نیومده، چون از محل صرفه‌جویی سوخت این منابع باید از طریق وزارت نفت پرداخت بشه، فرد باید بیاد اول سرمایه گذاری بکنه، این سخت افزار رو نصب بکنه و از محل صرفه‌جویی انجام بشه. من فقط یک بحث رو میخوام عرض بکنم، این
یعنی بخش خصوصی باید بیاد پای کار.
بله دقیقاً، بخش خصوصی این رو نصب میکنه و از محل سرمایه گذاری که داره و حالا بر اساس اون فرمول‌های مناقصه و پیمانی که در اون شرکت می‌کنه یک سود منطقی رو در نظر می‌گیره برای سرمایه‌گذاریش، نهایتاً میرسه به اونجایی که سخت افزار نصب میشه، ارزیابی و رصد انجام میشه و به اون میزانی که صرفه‌جویی در هر دستگاه وسیله نقلیه اتفاق بیفته فرمول‌ها میان محاسبه می‌کنن و اون بازگشت سرمایه اتفاق می‌افته.
من اینا رو دکتر من فقط اینجا یه سوال از شما بپرسم، به خاطر اینکه شاید ممکنه حالا حالاها بخش خصوصی پای کار نیاد، اما با توجه به میزان سوختی که داره قاچاق میشه، اگر ضرب و تقسیم‌هاش انجام بشه که 16 میلیون لیتر اون فقط به گازوئیل اختصاص داره که در یعنی در واقع شبکه حمل و نقل محل صرفه‌جویی، این خودش میتونه کلی از کارها رو جلو بندازه. یعنی اگر خود دولت یه بخشش رو بر عهده بگیره و این رو راه بندازه که این سوخت قاچاق نشه، دیگه فکر نمی‌کنم ما معطل صرفاً سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بمونیم.
دقیقاً، قانون‌گذار الان همین فرمایش شما سازوکار بازگشت سرمایه این رو به این شکل قرار داد از محل صرفه‌جویی، ولی ما بیکار ننشستیم سرکار خانم دیلو و در کنار این سامانهای دیگری رو هم در حال پیگیری هستیم و راه اندازی کردیم. امروز که خدمتتون هستیم سامانه داپ یا دادکاوی اطلاعات پلاک ها رو در حال رصد ارزیابی داریم. من در مصاحبه قبلی هم عرض کردم خدمت عزیزان بالای 95% در محورهای اصلی و شریانیمون این سامانه ها نصبند و دارن رصد میکنن، اسناد حمل هم بلافاصله ارسال میشن به این سامانه و ما میتونیم که بلافاصله متوجه بشیم که این وسیله اگر در گره و مبدا و مقصد تعریف شده و این از سند هم صادر شده براش، آیا توی این مسیر حرکت کرده یا خیر. در محورهای فرعی و غیر شریانیمون هم در حال نصب هستیم، بنابراین ما ابزارهای دیگری هم به کار گرفتیم، اگرچه موظفیم و در حال پیگیری هستیم، ولی این پدیده است که چند دستگاه دارن به نوعی اظهار نظر میکنند و نقش دارن، انشالله این هم داره به مرحله نهایی میرسه. نهایتا به نظر میرسه اگر پیمانکاری وارد نشه و به نوعی سرمایه گذاری نخواد بیا جلو، باید از پروژه ترک تشریفات استفاده بکنیم بتونیم انشالله.
فرصت زمانی که قرار داده وزارت خونه برای این ماجرا چقدره؟ چقدر زمان دادیم به این که اگر
دو مرحله فراخوان اومده و انجام شده، نهایتا الان پیشنهاد این هست که ترک تشریفات انجام بشه، برای شورای اقتصادم این رفته و در حال پیگیری است، ولی خب نقطه نظرات متفاوت هست. حالا برخی از دستگاه‌های محترم در نظرشون این است که نه، حتما از طریق فراخوان و مناقصه انجام میشه.
بسیار خب، به این سوال برمیگردیم آقای باقر جوان. من سلام میکنم خدمت مهمانمون در استودیوی موازی، جناب آقای زاهدی، معاون بازرسی کل امور نفت سازمان بازرسی، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه حاضرین در جلسه و بینندگان محترم و آرزوی قبولی تاعت
و باداد. من فقط صدای شما رو در استودیو یک مقدار ضعیف دارم، همکارانم اگر صدا رو تقویت کنم ممنون میشم. آقای زاهدی، سال گذشته در همین میز اقتصاد معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کردن که ترک فعل مدیران وزارت راه و شهرسازی در خصوص سامانه سپهتن رو به ریاست جمهوری گزارش میکنن. آیا برخوردی با افرادی که ترک فعل کردن انجام شده تا الان یا خیر؟
ببینید بحث سامانه سپهتن موضوعی هستش که از سال 1393 مصوبه هیئت وزیران داره بابت این امر که در اون مقطع زمانی مقرر شده بود تا سال 1395 اجرای این سامانه در دستور کار قرار بگیره. منتها به دلیل اینکه ابعاد مالی طرح مشخص نشده بود، مصوبه شورای اقتصاد بابت این موضوع داده نشده بود، نهایتاً در سال 1398 ابعاد اجرایی طرح به لحاظ مالی و اینکه وظایف هر کدوم از متولیان امر چه باشه تعیین تکلیف شد. سازمان بازرسی کل کشور از جنبه‌های مختلف ورود پیدا کرده به موضوع. یکی اینکه حساسیت برای مسئولین ایجاد شه، اینکه جناب آقای رئیس جمهور هم اعلام کردن عدد و رقم قاچاق سوخت چقدر هست، در اصل گزارش‌هایی بود که حالا نهادهای نظارتی امنیتی مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور ارسال کردن. موضوع از طریق شورای عالی امنیت ملی هم از طریق سازمان بازرسی کل کشور مورد پیگیری قرار گرفت. بحثی که اونجا مطرح بود، ببینید سال 1398 مصوبه شورای اقتصاد ارائه میشه، 3 سال مهلت داده میشه برای اینکه این کار انجام بشه. منتها دستگاه‌های متولی متعددی در زمینه اجرای طرح سامانه سپهتن تعریف شدن بابت اجرایی کردن این پروژه، از جمله وزارت نفت هست، نیروی انتظامی هست و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای که در اصل زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است. متاسفانه عدم هماهنگی میان دستگاه اجرایی مختلف که در این زمینه باید فعال حضور داشته باشند خب مشاهده شد، از جمله اینکه پیوست فنی امنیتی اجرای این طرح تا سال 1402 مصوب نشده بود و پیگیری این سازمان خب در شورای عالی امنیت ملی مصوباتی که اونجا داده شد نهایتا منجر به این شد که سال 1402 تازه پیوست فنی و امنیتی این موضوع مصوب بشه و مورد تایید متولیان امر قرار بگیره. در مرحله بعد یک سری اختلافات بین دستگاه اجرایی وجود داره. ببینید به لحاظ این که هزینه جبران سرمایه گذاری چجوری باید باشه، به چه میزان باشه و چگونه پرداخت بشه، یک مقدار اختلاف نظر بین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده و وزارت نفت وجود داشت. یکی از عوامل علاوه بر اون تأخیر در تدوین پیوست فنی امنیت موضوع، اختلاف دیگه‌ای بود که بابت استقرار این سرور سامانه بالاخره سپهتن بین متولیان امن بود. مصوبه شورای اقتصاد اعلام می‌کرد که این اجرای طرح باید از طریق وزارت راه و شهرسازی انجام بشه، منتها دستگاه اجرایی دیگه ای از جمله نیروی انتظامی این بحث رو داشتن که به لحاظ امنیتی این سرور باید در اختیار نیروی انتظامی قرار بگیره. بحث‌های بعدی که وجود داره، متاسفانه دستگاه اجرایی هرچند زحماتی کشیدن، دوستمون از وزارت راه و شهرسازی اعلام کردن که به لحاظ سیستم داپ اقداماتی انجام شده یا الان پیگیری که سازمان بازرسی کل کشور داشت در رابطه با این بود که حداقل تا قبل از اینکه این سامانه سپهتن به مرحله اجرا برسه و بالاخره الان به لحاظ تعیین عامل سرمایه گذار دوستانم اعلام کردن که به نتیجه قطعی نرسیدن، سیستم های جایگزینی مثل برنامه برخط در دستور کار قرار داره. منتها در این زمینه هم همکاری لازم بین عوامل زیرفت از مجموعه وزارت نفت و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای متاسفانه.
آقای زاهدی جان، الان شما دستگاه‌های متعددی رو نام بردین که در این زمینه باید کار خودشون رو انجام بدن و مشخصه که یک مقداری در این زمینه پاسکاری‌ها و ترک فعل‌های انجام شده. اولا که اون سوال ابتدایی من رو لطفاً یکم شفاف‌تر پاسخ بدید که آیا برخوردی با افرادی که ترک فعل کردن انجام شده و اینکه آیا سازمان بازرسی ورود کرده به این همه دستگاهی که موازی برای یه سامانه تشکیل شدن؟ چرا ما بعد اینقدر دستگاه موازی داشته باشیم برای یه سامانه‌ای که قرار جلوی قاچاق رو بگیره؟ همینقدر که این همه سامانه دستگاه میخوان رو سامانه اظهار نظر کنن خودش باعث میشه معطل بشه کار.
درست میفرمایید. ببینید سازمان بازرسی کل کشور برای اینکه این همگرایی ایجاد بشه جلساتی بالاخره هماهنگ شد، در شورای عالی امنیت ملی متولیان امر حضور پیدا کردند. منتها ناگزیر هست بالاخره دولت از این که دستگاه اجرایی مختلف رو درگیر این کار کنه. ببینید مجموعه وزارت راه و شهرسازی متولی راه اندازی این سامانه هست، از یه طرفی بازپرداخت دوستان اشاره کردن از محل ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بر ارتقای نظام مالی کشور باید انجام بشه و محل صرفه‌جویی و جبران هزینه ها از طریق وزارت نفت باید انجام بشه. خب نیروی انتظامی هم یه بخشی از کار هست، به خاطر تقاطع‌گیری دوستان اشاره کردن که بالاخره عمل کرده مختلفی داره این سامانه، به لحاظ اینکه راننده اصلی پشت بالاخره فرمون نشسته یا نه، به لحاظ اینکه راننده خواب هست سرعت مجاز رعایت میکنه یا نه. ناگزیر بوده دولت به اینکه دستگاه متولی متعددی رو در این زمینه بالاخره به کار بگیره. منتها این عدم هماهنگی بین دستگاه اجرایی بیشتر عامل این موضوع شده. در مرحله اول سازمان بازرسی کل کشور به لحاظ اینکه این حساسیت رو بین مسئولین امر ایجاد کنه و همگرایی ایجاد بشه جلسات متعددی گذاشتن. من یه موضوعی لازم اینجا ذکر کنم که سامانه سپهتن تنها سامانه نیست که بابت مبارزه با قاچاق سوخت در نظر گرفته شده. ما تقریبا 15 سامانه در این زمینه داریم. 5 سامانه تا به حال راه اندازی نشده، 6 سامانه باید مراحل بالاخره ارتقای سیستم و داده ها بروز شدن رو انجام بدن. به خاطر همین در همه این حوزه سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا کرده.
خب همین مشکل همینجاست آقای زاهدی. الان شما هم می‌فرمایید دستگاه‌های متعددی در کنار این ماجرا قرار گرفتن، هم سامانه‌های متعدد. ما اگر یکی دو تا سامانه رو فعلا فعال می‌کردیم تا تهش پیش می‌بردیم، الان ممکن بود این حجم از سوختی که داره قاچاق میشه در جاده‌های ما، 20 میلیون لیتر سوخت که 16 میلیون لیترش فقط به گازوئیل اختصاص داره، خیلی زودتر جلوش گرفته می‌شد و سرمایه ملی به هدر نمی‌رفت. ما همراه شما هستیم، برمیگردیم داخل استودیو. آقای باقر جوان، شما بفرمایید که ترک فعل مدیران یا مجموعه وزارت راه و شهرسازی رو قبول دارین در این زمینه، یا حداقل ضعیف بودن در اجرای این قانون؟
ببینید، اشاره فرمودن جناب زاهدی هم، این یک پدیده است که باید از طریق چند دستگاه مختلف بیاد به نتیجه برسه.
وزارت راهه.
بله دقیقا، متولیش زمانی وزارت راهه که تمام اون زیرساختای فکری و حالا اون پروتکل هایی که باید بیاد و جایگیری بکنه و کار برسه به مرحله مناقصه
شفاف می‌فرمایید کجاها باید این پروتکل ها رو بله بله. خدمت شما می‌فرستادن.
اشاره کردن دوستان هم به هر صورت
یک سری زبان شما بشنویم که بدونیم واقعا بعد از کجا پیگیری کنیم ماجرا رو.
یک سری پیوستهای امنیتی داشت. من بذارید یه توضیح اول در مورد اصلا اینکه این سامانه میخواد چیکار بکنه، چون اشاره میشه که این سامانه میخواد جلوی قاچاق سوخت رو بگیره. حالا من این مفهوم بر خودم هم خیلی واضح نیست. این سامانه داره پیمایش ناوگان صرفاً جاده‌ای رو،
ببینید
بحث حرکت ناوگان جاده‌ای رو ارزیابی و رصد میکنه در مؤلفه‌های مختلف. این رو بینندگان عزیز باید کاملا شفاف بدانن که این سامانه‌ای که داریم در موردش بحث میکنیم مثلا عملکردش چه است. این سامانه میخواد به ما بگه که این وسیله نقلیه که سند هم براش صادر شده آیا تو اون مسیر و تو اون مسافت حرکت کرده یا خیر و سلام. حالا ممکنه که خروجی این سامانه اصلا این چیزی که ما می‌خوایم نباشه. ما الان در مورد ناوگان مسافری وقتی که این سامانه رو نصب کردیم، اعداد ارقام نشون میده که پیمایشی که این سامانه داره ثبت می‌کنه 15% بالاتر از اعدادی است که ما از روی صورت وضعیت برخط داریم اعلام می‌کنیم. چرا؟ چون خب این وسایل نقلیه در سامانه‌ای که به عنوان سامانه صورت وضعیت برخط دارن ارزیابی میشن، یک گره مبدا و مقصد رو می‌پیمایند، در حالی که روی این سامانه ما، یعنی روی سامانه سپهتن، تمام حرکت‌هاش رو، یعنی اگر ایشون میاد تو یک جایگاه بنزین، جایگاه سوختی هم میره و یه حرکت جلو عقب هم انجام میده، همون هم ثبت میشه. تمام فعل و انفعالاتی که در حرکت این وسیله است رو این سامانه به درستی ثبت میکنه. اصلا درستش هم همین است که ما به اندازه حرکت این وسیله بخوایم که سوخت بدیم. بنابراین این که این اقدام نهایتاً منجر به صرفه‌جویی در سوخت خواهد شد یا خیر رو باید اجازه بدیم که سامانه کاملا بیاد و صحبت کنه با داده‌های ما و ببینیم که چه اتفاقی میفته.
یعنی باید پایش بشه داده‌ها بعد
بله.
از اون
دوستان وزارت نفت هم در جلسات مختلف وقتی که ما بعضی از دیتا رو در اختیارشون قرار میدیم، باز میان و تقاطع‌گیری اسناد هم، یعنی همون گره مبدا و مقصد و قواعد پیمایشی رو که تعریف شده برای تخصیص سوخت رو، میگن باید بیایم و با همین سامانه به نوعی در کنار هم قرار بدیم. این رو از این جهت عرض کردم. خب این سامانه باید نصب بشه، الزامه و حتما باید انجام بشه، ولی این که خروجیش چه باید باشه، باید ثبت کنیم و اون داده ها بیان و اون داده ها با ما صحبت کنیم.
الان برخط به شرکت پخش در واقع داده میشه این اطلاعات؟ الان این سیستم با هم دیگه متصل شده؟
شرکت پخش بر اساس اون چارچوب های خودش و سیستم فناوری خودش داده را از ما دریافت میکنه. اگر برخط بخوام میتونیم برخط در اختیارش قرار بدیم، اگر بخواد به صورت غیر برخط باشه، همین الان 15 روز یک بار داده ها خدمتشون ارائه میشه و بر اساس اون هست که دارن سهمیه سوخت رو تخصیص میدن. بنابراین وسایل نقلیه دارن ارزیابی میشن، همین الانم که خدمتتون عرض کردم، و در حمل و نقل جاده ای داره این اتفاق میفته. سرکار خانم دیلو، اینی که داره بحث میشه سهمیه سوخت فقط و فقط مال حمل و نقل جاده ای نیست، ما مدهای مختلف دیگری رو داریم و همچنین حرکت‌های دیگری رو داریم که شاید اسناد حمل هم براشون صادر نمیشه و به نوعی سهمیه سوختشون رو هم بالا با شیوه ها و طرق دیگری دریافت میکنن که موضوع بحث ما نیست. ما داریم در مورد حمل و نقل جاده ای صحبت میکنیم. عرض کردم در کنار این، تا اون زمانی که این سامانه که اجماع نظر بین دستگاه‌های مختلف که همشون هم صاحب نظر هستن و به نوعی مسئولیت دارن در این مسئله بیاد و به نتیجه برسه، که بازم عرض کردم خدمتتون که این فراخوانش هم انجام شده، حالا اون عامل سوم یا سرمایه گذار هم باید بیاد و به این نتیجه برسه که قیمت بده و بیاد سخت افزار رو تهیه بکنه، بیاره نصب بکنه، تا اون موقع ما سامانه دادکاوی خودمون رو روی پلاک هایی که دارن حرکت میکنن، تمام پلاک هایی که دارن در سطح جاده حرکت میکنن قابل ارزیابی و رصد هستن از سوی سامانه های ما. بله، سامانه دادکاوی اطلاعات پلاک است، تمام پلاک هایی که تردد میکنن در جاده ها ارزیابی و رصد میشن. بنابراین ما الان در محورهای اصلی و شریانیمون داریم با تقریب بالای 95% اعلام میکنیم و خودمون قبل از اینکه اسناد هم رو ارسال بکنیم، چون اسناد هم رو ما ارسال میکنیم، حالا جناب ویس کرمی هم در اون مصاحبهشون اشاره فرمودن که اسناد هم ارسال میشن و اون اسناد هم که نه، اون پیمایشایی که بر اساس اسناد هم داره اتفاق میفته ارسال میشن و دوستان بر اساس اون پیمایشا و قواعدی که در یک کارگروهی مصوب میشه، که حالا مثلا این ممکنه مصرف درجا داشته باشه، فصل سرد، فصل گرم و مسائل که پارامترهایی در این زمینه را هم دخالت میدن، درش میشه یک مسافتی بر اساس اون مسافت و میانگین مصرفی که اون وسیله با اون سن و سال میتونه داشته باشه سوختش تخصیص پیدا میکنه. تمام عرایض من برمیگرده به حمل و نقل جاده ای. ببینید حمل و نقل جاده ای کل مصرف کننده سوخت نفت گاز کشور نیست، این باز قابل ارزیابی رسد منتها چون این جلسه و این برنامه در مورد ناوگان
16 میلیون لیتر گازوئیل صحبت میکنیم تو حمل و نقل جاده.
بله بله، حمل و نقل جاده است. من پاسخگو هستم و عرض کردم خدمتتون که در این زمینه سامانه های ما دارن کار میکنن و ما قبل از اینکه این داده ها رو ارسال بکنیم خدمت دوستان عزیزمون در شرکت پخش، اینها رو ارزیابی میکنیم. اگر به نوعی وسیله نقلیه‌ای در این پلکان های ما رویت نشده باشه، اون سند هم به عنوان سند حمل معتبر محسوب نمیشه، یعنی اطلاعات پیمایشش یا اون کیلومتراژی که در اون سند هست ارسال نمیشه. شرکت هم نقل صادر کننده هم باید پاسخگو باشه. همکار من در مصاحبهشون اشاره فرمودن به
این، یعنی اینکه این 430 هزار دستگاه زیر مجموعه این سامانه داپ شما هستند.
نه تنها این 430 هزار دستگاه، هر وسیله نقلیه‌ای که در جاده ها تردد میکنه بنا به اون شرایطی که در حوزه ایمنی داریم، ما وظایف متعددی داریم، جناب سعید قلی‌نیا اشاره فرمودن، صرفاً کار کرده حالا پیمایش یا مبارزه با قاچاق نداره، که یکی از وظایفمون هم همین هست. منتهی امارات ما مسئولیت‌های متنوع و متعددی داریم. شما بارها و بارها شنیدید تصادفات جاده‌ای، بحث حالا صد سرویس جاده، ترافیک‌های جاده‌ای و و مسائلی که در هوشمندسازی جاده وجود داره، این داده‌های ما دارن کمک می‌کنن به تمام این مسائل. در این حوزه حالا مبارزه با قاچاق سوخت ما همین الان هم داریم ارزیابی میکنیم سندهای حملمون رو، ممکنه 100% نباشه ولی به درصد قابل اعتماد و اتکایی رسیدیم. عرض کردم محورهای شریانی اصلیمون رو پوشش دادیم، داریم رو محورهای فرعی و حالا بعدها رو محورهای روستاییمون، چون ما یک سری وظایفی هم عرض کردم در حال حمل بار محوری غیر مجاز روی جاده هامون داریم، بعضا بارهایی رو بارگیری میکنن ناوگان با به نوعی تناش های بالاتر، بار محوری بالاتر که تخریب میکنه و آسیب میزنه به سطح جاده هامون و این باعث میشه که هزینه های نگهداری بره بالا. مباحث متنوع و متعدد است در حوزه قاچاق. من فقط این رو میخوام عرض بکنم که همکاری کامل وجود داره، قطعا ما علاقمند هستیم، خیلی هم استقبال میکنیم و عجله داریم که این سامانه بیاد و نصب بشه. به نفع ناوگان ما هم هست که نصب بشه، انشالله با رفع این موانع بتونیم که سریعتر به این نتیجه برسیم.
فقط خیلی کوتاه به من بگید، پس بنابراین ما برای اینکه کنترل بکنیم حمل قاچاقی که تو حمل و نقل جاده ایمون اتفاق میفته حتما این سپهتن باید بیاد بالا.
این یکی از ابزارهای کنترل هست، ابزارهای کنترلی دیگه هم داریم. پلیس راه عزیز خودشون دارن همین الان ناوگان رو در سطح جاده ها هم کنترل و رصد ارزیابی میکنن. صرفا این نیست، این ابزارها کمک هستن. به هر صورت باید این داده ها باید بیاد و روشون بحث های حالا داده کاوی انجام بشه بر اساس اونه که